رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش برست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و یاران گرامی، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه رازهای زندگی و با موضوع سبک زندگی اسلامی در خانواده در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در این مبحث با موضوع نحوه تعامل والدین با فرزندان رسیدیم. آنچه در این رابطه های اهمیت است مسئله تربیت دینی است که قصد داریم در برنامه امروز با شما درباره این موضوع سخن بگوییم. لطفاً با ما همراه باشید. برخی از خانواده ها در تربیت فرزندان سختگیری می کنند. گروهی دیگر خانواده های آسانگیری هستند که در تربیت فرزندان راه مسامحه را در پیش می گیرند. گروه سوم والدین مقتدری هستند که روش تربیتی آنها متفاوت است و در ارتباط با فرزندان و رفع نیازهای آنها تناسب و اعتدال را رعایت می کنند. در خانواده های سختگیر بر قدرت والدین بیش از اندازه تاکید می شود. تربیت در این نوع خانواده ها تابع اصول و مقرراتی سخت و انعطاف ناپذیر است و طوری که یک نفر بر اعضای خانواده حاکم است و اصول را برای آنها تعیین می کند. این فرد غالباً پدر و گاهی مادر است. در خانواده های سختگیر کودکان از حقوق خاص خود بی‌بهره می مانند. والدین سختگیر با تشخیص خود برای تربیت کودک قواعدی را بر وی تحمیل می کنند. هافمن محقق آلمانی پس از بررسی درباره فرزندان والدین سختگیر چنین نتیجه می گیرد. کودکانی که در خانواده‌های سختگیر بزرگ می شوند معمولاً مطیع و فرمانبردار هستند. اما در اکثر موارد رفتار آنان توأم با پرخاشگری است. آنها در بین همبازی‌های خود محبوبیت زیادی به دست نمی آورند زیرا برای حقوق دیگران احترام قائل نیستند. این کودکان در برابر انتقاد بزرگترها بی تفاوت هستند و از ثبات عاطفی کمی برخوردارند. کودکان والدین سختگیر معمولاً در کارهای گروهی شرکت نمی کنند و استقلال کافی ندارند. آنها کمتر به خود متکی هستند و از خلاقیت کمی برخوردارند. آنان ظاهراً در حالت تسلیم و اطاعت از پدر و مادر به سر می برند ولی در واقع دچار هیجان و اضطرابند. چون این افرادی ناخودآگاه با والدین خود همانندسازی می کنند و در برخورد با دیگران حالت خصومت به خود می گیرند. در نتیجه با بچه های همسن خود و یا کوچکتر آزار می رسانند. در مقابل خانواده های سختگیر، خانواده های سهلگیر و مسامحه کار قرار دارند. والدین سهلگیر با فرزندان خود اجازه می دهند که به خواستهایشان آنگونه که می خواهند دست یابند و آرزوهای خود را برآورده سازند. در این خانواده ها هر کس هر کاری را که میل دارد انجام می دهد و دیگران حق دخالت در کار او را ندارند. طرفداران چنین شیوه تربیتی معتقدند که تمایلات فرزندان بر رفتار آنها حاکم است چرا که سلب آزادی کودکان موجب پیدایش عقده‌های روانی در آنها می شود. از نگاه این گروه هر خواسته ای از نیازی درونی حکایت می کند و ضرورت دارد که آن نیاز در اولین فرصت تأمین و ارضا شود. در واقع طبق نظر مدافعان روش تربیتی سهلگیرانه، تمایلات و خواستهای فرزندان بهترین راهنما برای تأمین سلامت جسمی و روانی آنان است. در خانواده‌های سهلگیر با آموزش رفتارهای اجتماعی توجهی نمی‌شود. دخالت پدر و مادر در کارهای فرزندان معنا ندارد و هر یک از اعضای خانواده هر کاری که بخواهد می‌تواند انجام دهد. مسلماً این شیوه تربیتی نیز پیامدهای منفی زیادی را به دنبال دارد. کارشناسان علوم رفتاری میگویند در نتیجه سهلگیری والدین و آزادی فرزندان هرج و مرج بر روابط اعضای خانواده حاکم می شود. افرادی که از تمایلات خود پیروی می کنند غالباً در عالم خیال به سر می برند و از واقعیت‌های عینی زندگی فاصله دارند. فرزندان این خانواده ها بی بند و بار و بی هدف هستند و در مقابل دیگران احساس مسئولیت نمی کنند. از این رو قادر به ارتباط مطلوب و سازنده با دیگران نیستند. گرچه کودکان خانواده های آسانگیر از استقلال فکری و عملی برخوردارند اما به سبب هرج و مرج نوعی تزلزل روحی در آنها مشاهده می شود. این تزلزل روحی موجب بروز رفتارهای نابهنجار در تعاملات فردی و اجتماعی آنها می شود.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
دوستان و همراهان گرامی، در این لحظه دعوت میکنم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای رضایی باشید.
در مورد نقش ائمه در تربیت دینی و الگوسازی اونها توی تربیت بچه‌های زیر 7 سال چند نکته بسیار حائز اهمیته. اولین نکته این که ما زیر 7 سال به خاطر اهمیتی که برای احساسات قائلیم و اینکه میگیم هر چیزی که بچه‌ها تو این سن باهاش مواجه بشن و احساس خوبی نسبت بهش پیدا بکنن تو ضمیر ناخودآگاهشون نقش میبنده و در سنین بالاتر نسبت به اون موضوع احساس خوبی دارن. در مورد فضای دینی هم این چنینه، یعنی میگیم نسبت به مسجد، نماز، قرآن، شعائر مذهبی، آدمهای مذهبی، مفاهیم مذهبی و الگوهای مذهبی بچه ها هر چقدر احساس بهتری پیدا بکنن و هر چقدر تو این سن جلو چشمشون باشه، ببینن آداب و مناسک رو، ببینن داستانهای زندگی ائمه رو بشنون، اینها کمک میکنه به اینکه براشون این مفاهیم موضوع بشه و موضوعی دلنشین بشه. بنابراین ما باید حد اکثر تلاشمون رو بکنیم که بچه ها نسبت به ائمه دغدغه پیدا بکنن و احساس خوبی نسبت به این بزرگواران داشته باشن. اما چه راهکارهایی توی این مسیر به کار میاد؟ اول از همه خود داستانهای زندگی ائمه است، به خصوص داستانهای کودکی ائمه و یا داستانهایی که مربوط میشه به ارتباط ائمه بزرگوار علیه سلام با کودکان. مثلا در مورد خود حضرت زهرا که ما داستان‌هایی داریم که در مورد در واقع بچه‌هاشون هست، داستان سه روزیه که به خاطر شفای حسنین روزه می‌گیرن و بعد انفاق می‌کنن، داستانیه که امام حسن زمانی که بچه بودن نماز شب مادرشون رو دیده بودن که در مورد همسایه‌ها دعا می‌کنن، داستان درست کردن تسبیحات حضرت زهرا، اینا همه داستان‌هایی که برای بچه‌ها قابل فهمه، بخشش مربوط به بچه‌هاست و میتونه کمک بکنه به انتقال ارزش‌ها و موضوع شدن این شخصیت‌ها برای بچه‌ها.
سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که تا این لحظه همراه ما هستید در برنامه رازهای زندگی. لطفاً نظرها و پیشنهادات خودتان را با این شماره ها با ما در میان بگذارید: 3800-226 در ایران و 0794-717-144 در افغانستان. دوستان عزیز، در مقابل افراد و تفرید در تربیت سختگیرانه و سهلگیرانه، روش معقول و متعادل تری نیز وجود دارد. در خانواده‌های متعادل، تربیت فرزندان بر اصولی صحیح استوار است و با وجود اینکه والدین با شیوه‌های مستقیم یا غیر مستقیم بر رفتار فرزندان کنترل و نظارت دارند، با استقلال و آزادی فکری کودکان آسیبی وارد نمی‌شود. تربیت دینی یکی از اشکال این نوع تربیت است. آموزه‌های اسلامی و متون دینی ما را به رعایت اعتدال در روابط اعضای خانواده، به ویژه رابطه میان والدین و فرزندان توصیه می‌کند. در فرهنگ اسلام، فرزندان امانت‌های الهی هستند و خانواده مسئول حفظ سلامت، رشد، تربیت و سعادت آنان است. والدین اجازه ندارند که با سختگیری‌های بیجا مانع رشد و کمال فرزندان و گاه سبب انحرافشان شوند. آنها همچنین نباید فرزندان را در آزادی مطلق و انانگسیختر رها کنند و چنان اهل تسامح باشند که فرزندان هر کاری را با دلخواه خود انجام دهند. خداوند در سوره تحریم آیه 6 هشدار می‌دهد که ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌هاست نگه دارید. دوستان عزیز، بنا به نظر مفسرین، نگهداری خانواده از آتش جهنم به معنای تعلیم و تربیت صحیح و فراهم ساختن محیطی پاک از هر گونه آلودگی و زشتی در فضای خانواده است. این مسئله باید در تمام زندگی و ویژه در مراحل مختلف تربیت فرزندان با برنامه‌ریزی صحیح تعقیب شود. اگر فرزندان به حال خود رها شوند، خواه‌ناخواه و انحراف از ارزش‌های اخلاقی و اصول تربیت صحیح کشیده می‌شوند. از سوی دیگر، اگر بر آنان سختگیری شود، به گونه‌ای که محدودیت و استبداد را احساس کنند، در آن صورت به طغیان و ایستادگی در برابر والدین دست می‌زنند. والدین با نظارت و مراقبت متناسب با ساختار روحی و روانی فرزندان می‌توانند این امانت‌های الهی را در فضایی پر از مهر و دوستی پرورش دهند. همراهان گرامی، آنچه در تربیت دینی مورد توجه قرار می‌گیرد، فطرت و توجه به نیازهای فطری کودک است. زیرا مهمترین سرچشمه درونی تربیت که گنجینه همه فضایل محسوب می‌شود، فطرت است. در واقع، مبانی تربیت در جوهره آدمی با ودیعه نهاده شده است. اگر موانع بازدارنده این تربیت الهی رفع و عوامل رشد دهنده آن مهیا شود، آنگاه گوهر انسانیت در همه ابعاد آن به شکوفایی می‌رسد. بنابراین کودکان به طور فطری خداشناس هستند و به نیکی و منش پسندیده تمایل دارند. پدران و مادران آگاه باید در صدد شکوفایی این ارزش‌های فطری در کودکان باشند و تنها به یک سری مسائل و آداب ظاهری در حوزه دین قناعت نکنند. از آنجا که تربیت دینی مبتنی بر رهیافت‌های درونی و فطری است، باید تلاش کرد تا انگیزه‌های درونی و استعدادهای معنوی و دینی در فرزندان شکوفا شود. دوستان عزیز، در تربیت اسلامی، دستیابی به بصیرت دینی به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفته است، چنان که پیامبر در آموزش و تبلیغ دین و پرورش دینی بر عنصر بصیرت تاکید می‌فرمود. امام علی علیه السلام نیز یکی از اهداف و برنامه‌های پیامبران را شکوفایی استعدادهای مردم و به جوشش درآوردن عقل‌های پنهانی آنها دانسته است و می‌فرماید: پیامبران آمدند تا اندیشه‌های پنهان مردم را به فوران درآورند. اندیشمند شهید استاد مطهری در سخنی می‌گوید: روح دین عبارت است از روشن شدن باطن و ضمیر انسان به نور ایمان و عرفان، و منظور از تربیت پرورش دادن استعدادهای درونی است که بالقوه در انسان وجود دارد. از همینجا معلوم می‌شود که تربیت باید تابع فطرت باشد. این حقیقتی است که حتی اندیشمندان غربی نیز به آن اعتراف کردند. ژان پیاژه، روانشناس معروف سوئیسی، هدف اساسی تعلیم و تربیت را شکوفایی کامل شخصیت انسانی می‌داند و می‌گوید در درون جان آدمیان گنج‌های گرانبهایی وجود دارد که تنها با کاویدن و استخراج نیازمند است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم.